بانک مرکزی پس از 4 ماه تأخیر آمارهای بخش پولی و بانکی مربوط به آذر و دیماه سال 1401 را به روز رسانی کرده. آمارهایی که از تداوم رشد پایه پولی و نقدینگی خبر می دهد. سلام، من شلر حقانیفر هستم و این برنامه دیدگاه است. گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی و اعتباری در پایان دیماه نشان می‌دهد پایه پولی با رشد 30% از ابتدای سال گذشته به بیش از 785 هزار میلیارد تومان رسیده و میزان رشد نقطه به نقطه پایه پولی در دیماه سال 1401 نسبت به دیماه سال پیش از آن یعنی 1400 معادل 38.2% بوده. در دیدگاه برای بررسی دلایل تأخیر بانک مرکزی در اعلام آمار نقدینگی و رشد پایه پولی با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی همراه خواهیم شد. آقای غیبی خیلی ممنونم از اینکه دعوت دیدگاه رو پذیرفتید. علت تأخیر بانک مرکزی در اعلام آمارهای بخش پولی و بانکی آذر و دی چی بوده از نظر شما؟ چرا بعد از 4 ماه آمارها رو اعلام کردن؟
برای موضوع شاید بشه دلایل اقتصادی زیادی متصور بود، اما نگاه من به عنوان کسی که خب مسائل سیاسی اقتصادی و اجتماعی داخل رو پیگیری میکنه و کرده، در اون مقطع این عدم انتشار ارتباط مستقیم داشت با اون اتفاقاتی که در خیابان رخ میداد، با اون موج انقلابی که در ایران شکل گرفته بود، و در کنار این موج انقلابی ما شاهد کمپین های مختلف و نافرمانی های مدنی از جمله خروج پول از بانک ها بودیم. خب خود این موضوع باعث شده بود توازن پول و شبه پول در بانک به هم بخوره، و اگر این آمار در آن زمان منتشر می شد و نشون می داد که چه فاجعه ای داره در بطن سیستم بانکی اتفاق می افته، خب می تونست مردم رو تهییج کنه، مردم رو امیدوارتر کنه، و این اون روند و اون رفتار اقتصادی و نافرمانی مدنی اون روز رو هم تشدید کنه هم ادامه دار بکنه. بنابراین به باور من دلیل اصلی فاصله چند ماهه در انتشار فقط همین نکته بوده، و امروز که فاصله گرفتیم و یک مقدار میشه گفت آرامش حاکم هست در جامعه، مجددا به روال انتشار آمار برگشته بانک مرکزی.
خب پس با توجه به توضیح شما، یعنی جمهوری اسلامی حتی برای شرایط جامعه حاضر هستش که اطلاعات بانکی رو هم دست کم با تأخیر، حالا نمیگیم با دستکاری، منتشر بکنه. میزان نقدینگی و رشد پایه پولی در این 2 ماه چقدر دقیقه بی و چه تأثیری داشته بر رشد تورم؟
به طور کلی وقتی آماری که فعلا در حال حاضر منتشر شده برای اون مقطع نشون دهنده اینه که پایه پولی و نقدینگی که دوتا متغیر اصلی تو اقتصاد هستن و مهمترین عامل در بحث رشد تورم به حساب میان، خب رکورد زنی کردن، کماکان روند رو به رشد بوده. و اگر بخوایم مشخصا اشاره کنیم، بر اساس گزارشی که بانک مرکزی منتشر کرده، در پایان دی ماه پایه پولی 30% از ابتدای سال گذشته رشد داشته، 785 هزار میلیارد تومان رسیده. این مدت مشابه سال قبلش رو مقایسه بکنیم، خب 23.8% بوده. در رشد نقطه به نقطه یک مقدار روند کاهشی بوده، ولی به طور کلی اتفاقی که افتاده، رکورد 10 ساله رو ما در حوزه نسبت پول به نقدینگی و در نقدینگی نسبت به شبه پول رو جابجا کردیم.
آقای خاندوزی در آذر ماه بود اگر اشتباه نکنم، گفت که سرعت رشد ماهانه نقدینگی کاهش پیدا کرده، کاهشی بوده در واقع. آمارها هم نشون میده که یک کاهش اندک شتاب رشد نقدینگی وجود داشته. با این حال هنوز تورم افزایشی داریم تجربه میکنیم. چرا این قاعده برعکس از آب در اومده آقای غیبی؟
ببینید، بحث نقدینگی نه اینکه کاهش پیدا کرد، اون شتابش یک مقدار گرفته شده، اگر اشتباه نکنم یک چیز بود 7-8% از شتابش کاسته شده، کماکان اون روند پابرجا بوده و با ما شاهد افزایش بیش از 30% بودیم. این رو بگذارید در کنار این نکته که درست بحث خلق نقدینگی یک مقدار کند شده و آقای خاندوزی هم به درستی اشاره کرده، اما در طرف مقابل نسبت پول شبه پول افزایش بیشتری پیدا کرده و این هم متأثر از عدم اعتماد عمومی به اقتصاد کشور، به سیاست گذاری های اقتصادی، به بانک مرکزی و سیاست گذاری هاست و وجود خب تورم بالا در کشور که سنخیتی با نرخ سود نداره. مردم اگر بخوان سپرده گذاری بکنن با 20% سودی که دریافت میکنن باید بالای 40% باشن، یعنی نرخ بهره نصف نرخ تورم هست. بنابراین طبیعیه مردم پولشون رو خارج بکنن و در بازارهای مختلف به دنبال حفظ ارزشش باشن. از طرفی همون بحث تبدیل سپرده گذاری ها هم شکل گرفت. سپرده گذاری بلند مدت شکسته شدن و در قالب پول نقد در حساب های جاری یا پسنداز کوتاه مدت به جریان افتادن. خود این عاملی شد و محرک تورم شد و ما شاهد بودیم در اون مقطعی که اتفاقا نرخ رشد نقطه به نقطه نقدی نگی کاهشی بوده رشدش، دقیقاً در همون نقطه تورم نقطه به نقطه افزایشی بوده و به بالای 60% رسیده در حوزه مواد غذایی مخصوص.
خب از رشد پایه پولی و نقدینگی در دوره بعد از دی ماه 1401 اون چطور، چه برآوردی دارید ازش؟
برای درک بهتر شاید بد نباشه برگردیم سال 1401 رو از ابتدای سال مرور کنیم، یعنی از فروردین ما شاهد یک روند آهسته و پیوسته در خلق نقدینگی و نسبت پول به شبه پول در نقدینگی هستیم. این روند در فروردین نسبت پول به نقدینگی از 19% شروع شده و در دی ماه به 25% تقریبا، کمی 0.03% کمتر از 25% رسیده. این مرور این روند به ما این نشونه رو، یعنی این پالس رو داره میده که کماکان اون عدم اطمینان سرمایه های کلان و سرمایه های خرد در ایران به حاکمیت، به حکمرانی جاری هست، به صورت آهسته و پیوسته در حال تبدیل هست که بخشی از اون به صورت نقدینگی وارد اقتصاد کشور میشه، بخشی هم به صورت خروج سرمایه کشور داره خارج میشه. بنابراین میشه پیش بینی کرد در ماهای آتی که تا اسفند ماه سال 1401 رو قراره اعلام بکنن، هم نسبت پول به شبه پول در نقدینگی افزایش چشمگیری پیدا بکنه و هم خود نقدینگی یک جهش قابل توجهی رو تجربه بکنه. ورودش به امسال هم همین گونه خواهد بود و این روند تا پایان امسال هم با تداوم شرایط فعلی هیچ جابجایی درش رخ نخواهد داد، کماکان رو به رشد و حرکت آهسته و پیوسته خزنده خوش رو ادامه خواهد.
پرسش بعدی آقای غیبی کمی مرتبطه با پرسش اول هست، البته از زاویه دیگه میخوام بررسی بکنیم. میخوام بدونم که دولت آمار تورم نقطه به نقطه اسفند رو اعلام نکرده، اعلام تورم بخش مسکن هم ظاهرا ممنوع شده. در پرسش اول هم صحبت کردیم که بانک مرکزی آمارها رو دیر ارائه کرده. میخوام بپرسم عدم انتشار این آمارها چه تبعاتی به دنبال داره؟
ببینید، اولا که دلیل منتشر نشدن یک جنبه سیاسی اجتماعی میتونه داشته باشه که اشاره کردیم در همون سوال قبلی، یک جنبه اقتصادی داشته باشه که نه به عنوان یک عامل مثبت در اقتصاد، بلکه دلیل اقتصادی در راستای تأمین منافع شبکه مافیایی شکل گرفته حول اقتصاد کشور. وقتی آمار منتشر نمیشه ما شفافیت اقتصادی رو نداریم. شفافیت اقتصادی ضرورت قطعی اقتصاده که مانع از رشد و نمو و فعالیت اقتصاد ناسالم میشه، مانع از توزیع رانت اطلاعاتی میشه. و از اون ور اگر بخوایم این رو در، یعنی اقتصاد ایران رو و فعالیت اقتصادی رو در یک اتاق شیشه قرار بدیم، این شفافیت موجب اطمینان بخشی به سرمایه گذار داخلی و خارجی میشه، موجب رونق در تولید میشه، یک اطمینان خاطری رو به بخش مولد جامعه برمیگردونه. بنابراین وقتی منتشر نمیشه اعداد و ارقام، اینجوری میشه تحلیلش کرد که اطلاعات اقتصادی در دسترس سرمایه گذاران خرد و سرمایه گذاران کلان نخواهد بود. مردم روی میارن به رفتارهای هیجانی و تجربی و دنبال رو سوداگران اصلی بازار، این سرمایه خوشون رو در بازارهای مختلف به به گردش در میارن. از اونور سرمایه گذار کلان هم وقتی چشمانداز مثبتی نداره، وقتی تصویر روشنی و اطلاعات دقیقی از اقتصاد کشور در دسترسش نیست، ترجیح میده یا سرمایه گذاری که انجام داده رو به تدریج کوچکتر کنه، یا طرحهای توسعه اگر دارد متوقف کنه، یا در لحظه یا قرار بر سرمایه گذاری جدیدی داره اون رو متوقف کنه. بنابراین این وضعیت اقتصادی عدم انتشار یک کمک میکنه به اون درآمد بیشتر شبکه مافیایی، از این ور هم اقتصاد رو در شرایط مبهم قرار میده که تبعات زیادی در حوزه اشتغال و تولید و سرمایه گذاری و بقیه مسائل داره.
پرسش آخر آقای بی، میخوام صریح بپرسم، راهکاری هست برای کنترل رشد نقدینگی پیش روی دولت، یا اینکه رئیس جمهور و وزرای اقتصادی همچنان با لفاظی و وعده های کلامی در حوزه اقتصاد قرار است که وقت کشی کنند؟
راهکار که قطعا هست. راهکار مهمترینش برمیگرده به انضباط مالی دولت، خزینه های جاری دولت، اصلاح بودجه ریزی، حذف بودجه دستگاه‌های عریض و طویل و زائد بی‌خاصیتی که در اقتصاد از اقتصاد کشور ارتضاء می‌کنه ولی مشخصاً هیچ بازدهی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نه برای مردم نه برای حاکمیت حتی نداره. بنابراین دولت باید ابتدا از خودش شروع کنه، از نگاهش به اقتصاد شروع کنه تا بتونه اتفاق مثبتی رو رقم بزنه، اگر همچین اراده وجود داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا قبی، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد. من شلا رقانی‌فر و همراه علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه، از شما هم سپاسگزاریم که دیدگاه را از رادیو ایران اینترنشنال شنیدید.